أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 30 از سوره انبیاء. اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. انسان های کافر آیا این معجزه رو نمی بینن که سماوات و ارض اینا قبلا پیوسته به هم بود؟ رتق بسته بودن رو میگن. ففتقناه و ما آسمان ها و زمین رو بازش کردیم، از هم جدا کردیم. در این که آسمان ها و زمین بسته بودن و سپس باز شدن یعنی چه؟ اینا جزء متشابهات چند تا معنا براش مفسرین گفتن. یه معنا همونی که علم امروز الان معمولا میگن دانشمندان و اون اینه که آسمان ها و زمین یه توده یه عظیمی از گاز بوده. قبل از که آسمان آسمان بشه، زمین زمین بشه، یه مجموعه از گاز فشرده‌ای بوده و بعد با انفجاراتی که به وجود اومد اینا تجزیه شد، آسمان رفت بالا، زمین اومد تیکه تیکه اینا و ستاره ها و منفک از هم شد اینها، ولی اول به هم پیوسته بود اینها. این یه معناییش که علم روز هم این رو خیلی من بارها شنیدم از متخصصین مختلف، اما متخصصین استناد به آیه نمی کنند، آیه دارد این رو میگه. هرشد که این صحبت رو میشه به یه معنای دیگری اینطوری بیان بکنیم، بگیم ماده اصلی آسمان ها و زمین یکی بود. حالا ماده اصلی شو بگی گاز بوده، بگی ماده بوده، این هم آخه ممکنه بعضی قبول نداشته باشن گاز را، اما اگه گفتیم ماده بود جسم بوده دیگه اینا میپذیره. لذا ما بیان رو میتونیم به این شکل بگیم، بگیم ماده و خمیره آسمان ها و زمین یکی بود، بعد اینا چی شد؟ تفکیک شد. مثل این که مثلا سنگ و سنگ کوه رو میبرن و بعد اینا تفکیکش میکنن و تجزیه میکنن، مثلا موزاییک های مختلف میشه، 10,000 تا موزاییک درست شد. اینا مادهش یکی بود، این 10,000 تا یه سنگ بود، اما وقتی که اینا تفکیک شد جدا شد از هم. گاهی اینطوریه. حالا تو روایاتم برای اینکه به ذهنتون خیلی نزدیک بشه این جمله رو در حدیث نورانیت دیدم، اونجا امیرالمومنین علیه السلام خیلی حدیث زیبایی هم هست، این حدیثو حتما اگه ندیدید ببینید، چون اینا اثر داره برای ولایت ما و اونایی که اینا رو نمیخونن تو ولایتشون کم دارن و اطلاع درست ندارن. تو بحث ولایت میگه که خدای متعال وقتی نور پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام رو آفرید، این نور یه نور بود، دو تا نور نبود، یه نور بود. بعد خدای متعال اون رو دو نصفش کرد و به نصف او گفت کن محمدا. و به نصف دوم فرمود کن علی یا الله. خب این بیانو که ما تو روایت داریم راجب آسمان ها زمین هم ممکنه مشابهشو همینطور بگیم، بگیم خدای متعال ماده ای رو خلق کرده بود اما اینا پیوسته به هم بود، رتق بود، بعد ففتقناهما، اینا رو از هم منفک کردیم، جداش کردیم. وقتی جدا کردیم به یکیش گفتیم کن سماعا، به یکیش هم گفتیم کن ارضا. این چیزی که حالا مفسرین نگفتن این رو به این شکل واضحی که من دارم میگم، اما یه همچین جوری ممکنه آیه رو چون زودی متشابهاته. احتمال سومی که ممکنه برای آیه بیان کنیم اینه که بسته بودن آسمان کنایه از نباریدن بارانه و زمین بسته باشد کنایه از نروییدن گیاه در او است، که در ابتدا نه آسمان ازش بارو میبارید نه زمین گیاه توش روش میکرد. بعد ففتقناهما را، حالا معنا کنید، ما گشودیم اونها را، گشودیم یعنی آسمان را گشودیم، معناش اینه که بارون اومد. زمین را گشودیم، معناش اینه که گیاه درش شروع کرد روش کردن. یه مقدار این معنا از ذهن دوره که بخواهم اینطوری بگیم، اما اینم بعضی چی ندیدن؟
کافران ندیدن که آسمان
بله.
باران ازش اومد و زمین
را
ازش
گیاهان رویانی این دیدن بله. اگر این بود، این که میگم دور از ذهن اینه، اگر این معنای سوم بودا عبارت جور دیگه باید میمد، از ظاهرش را باید بگید همین الان تر ان الله انزل من السماء ماء، اینا داریم آیات اینطوری. اما این که میگه آسمان زمین رتق بود و بعد فتقش کردیم، این ظاهرش یه چیز جدید دارد میگه و غیر از اون نزول باران است. و اما برمیگرده به خلقت جهان، میخواد بگه ما جهان رو اینطوری آفریدیم، این قدرت نمایی ماست و شما باید اعتراف بکنید و اقرار کنید به بزرگی خدا و برید بندگیشو بکنید. بعد می فرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی. این کلمه حی اینجا الان مجرور اومده. بعضی که ادبیات نمی خونن ببینید الان اینجا چقدر زیبا فرق میکنه. اگه اینجا حیان بود مفعول دوم جعله میشد دیگه، چوری ترجمه میکردی که الان عوام و ناس هم اشتباها همینطور معنا میکنن آیه را. وقتی میخواد آیه را معنا کنه میگه ما یعنی خدا، ما از آب هر چیزی رو زنده کردیم، یعنی زنده رو مفعول دوم میکنه. اما الان کلمه یه حی در اینجا چیه؟ یا حالا عطف بیان یا بدله از همون شیعه، کل شیعه حیه. خدا ترجمه را رو با طبقه همین بدل بریم جلو و بگم خدای متعال میگه ما از آب هر چیز زنده ای را خلق کردیم. این معنی چقدر صرف کرد، یعنی هر موجوده که زنده است تو این جهان مثل انسان و هر موجوده دیگه ریشش از شیء، از اون آبه. پس هر موجوده هر شیء حیی از آب به وجود، منشأش اون نطفه ایست که آب داره، خشک نیست. نه، موجود زنده، موجود زنده نمیتونه از خشک باشه منشأش. تمام موجود زنده یعنی حتی یه مولکول اگه گفتید موجود زنده است، اینم ریشش از آبه ولو رطوبت. تو خشک 100% بدون آب موجود زنده به وجود نمیاد. ببینید معنی خیلی فرق کرد. تو معنی اول میگفتیم هر موجود زنده ای رو ما قرار دادیم، یعنی خلق کردیم موجود زنده رو ما آفریدیم. تو این معنی دوم میگه منشأ موجودات زنده آبه. خیلی فهم میکنه، اصلا ربطی هم با هم نداره. اما یک کلمه حی، این حین و حین، یعنی فرقش تو همیه مجرور بودن و منصوب بودنه. چی؟ همین، یعنی ما از هر موجود، از آب هر موجود زنده ای رو خلق کرد. مفعول دومش میشه. نه، هر موجودی رو حی کردیم. اگه حی نکردش که نکردش، اون وقت که حی کرده. خب همین دیگه، از هر موجود زنده ای، از هر چیزی زنده کردیم. و عوام و ناس هم همینطور معنا میکنن الان، من دمیر خیلی اینطوری میگن، اما نه اینطور نیست. افلا یؤمنون، آیا اینا ایمان نمیارن که ما همچین قدرت نمایی داریم؟ و جعلنا فی الارض رواسیه، رواسی جمع راسیه است، راسیه شیء ثابت رو میگن، لازم هم نیست کوه باشه دا. هر چیزی که ثابت و استواره، تکون نمیخوره، نمیگن راسی. و قرآن حالا اینجا کوه ها رو میگه، میگه ما در زمین رواسی قرار دادیم، یعنی کوه های ثابت. برای چی این کار رو کردیم؟ انتمیده بهم، مید به معنای اضطراب چیز بزرگه، یا اضطراب یه چیز کوچیکه، مثلا یه چیز تو آسمان یه پر کاهی هم تو مضطربه، اینا بهش نمیگن، اونا هم اضطراب میگن. اما اگر چیز درشتی مضطرب شد مید میگن. حالا میفرماد ما برای اینکه مردم نلرزن، مضطرب نشن، انتمیده بهم، تا اینکه بلرزاند مردم رو، ما رواسی رو گذاشتیم تا نلرزاند. اینجا باید منفی معنا بکنیم، در واقع این میشه که کوههای ثابت گذاشتیم که جلوی لرزش مردم رو بگیره، یعنی آرامش داشته باشن، والا هم تو تکون میخورد، مثل یه کشتیه که رو آب مرتب تکون میخوره، اما اگه بیان یه سنگ بزرگی رو عقب کشتی بذارن، یکی هم جلو بذارن، دو تا سنگ مثلا 1000 کیلو 5000 کیلو، بعد میدید کشت آرام میشه، موجهای دریا میاد میخورد بهش، اما تکون نمیخوره، این کشت صف میگیره، محکمش میکنه. این کوه ها که هر کدام میلیون ها و میلیارد ها تن وزنشه، کم که نیست که وقتی که هواپیما خورد تو کوه منفجر شد، هرچی فکری کردم بودم الله اکبر، خدا چیزی درست کرد، هواپیمایی که با این سرعت دارد میره و اینقدر هم محکمه، چقدر وزن، اما میخوره تو سینه یه کوه، کوه هستم هیچی هم نمیشه، از تکون نمیخوره، فوقش یه دوتا ستا سنگش ممکنه سوراخ بشه چی، اما هواپیما هم چی متلاشی میشه که پناه به خدا، انسان ها یا منید تا یکیونه دوکیونه پرتاب میشن، یعنی شتاب اینقدر بزرگه، اما کوه تکون نمیخوره. وقت بعد میگن که تزول الجبال و لا تزل، مؤمنا از این کوه محکمتر باید باشه، تو ایمانش اینقدر راسخه، کوه ها اگه تکون خورد اون نباید تکون بخوره، یه ایمان اینطوری باید برای خودمون درست بکنه که خب یکی از فواید کوه ها اینه، جلوگیری از لرزش. بعد می فرماد و جعلنا فیها فجاجن، ما در این کوها فجاج گذاشیم، فجاج همون راههایی رو میگن که بین دو تا کوه هست و بهش میگیم دره، درسته کوه به این با عظمت استواره محکمه، اما تو همین کوه میبینید راه گذاشته شده، این راه ها فایدهش چیه؟ سبلن، راه هاییست لعلهم یهتدون، شاید مردم هدایت بشن، خب یکی از فواید اینه. حالا این فجاجی که به شکل سبل هست، راهه، ممکنه راه انسان ها باشه که از همین دره ها استفاده میکنن و حرکت میکنن میرن. گاهی دره ها راه برای آبه که خدای متعال همین کوه رو چند منظوره خلق کرده. یه منظورش لرزش زمین جلوشی گرفت، یه منظوره دیگه معدن آبه، یعنی رونو که کوه، حالا یا برف هست که بعد آب میشه، یا حتی آب ها تو کوه هم که فرو بره بعد به صورت چشم آخرش از پایینش میزنه بیرون. و برای تابستان که آب نیست، برای مردم خیلی راحت آب یواش یواش این برف های آب میشه و به طور منظم. اینطور نیست که یه روز یه مرتبه رودخونه پر آب بشه فردا ببینیم خالی شده، نه، آهسته آسان تا این آب میشه رو. یعنی فجاج سبل شده، راههایی برای آب شده. فواید دیگه هم کوه داره که یه فوایدی که ماها میدانیم خیلی فایده بزرگ، یکی جلوگیری از بادهای سهمگی نیست که دیدید گاهی تو سطح بیابان، من یه بار برای خودم اتفاق افتاد سطح بیابان باد شدید میمد، حالا سرعت شد دیگه من نمیدونم اونجا چقدر بود، اما اتوبوس ها تکون میداد که اتوبوس وایستاد، میترسید که همچه که ترم بهید یک اتوبوس ها برگردونه. سرعت خیلی، حالا شاید 300 کیلومتر بود 400، من اصلا نمیدونم عددش چه، اما اینکه با چشم خودم دیدم تمام ماشینا کنار جاده وایستادن. برای چی؟ برای که اون نزد که کوه نیست، یه دیوار استوار اگه باشه تو دامن کوه همچین بادی نمیاد که، باد میاد تو سینه کوه تمام میشه وای میشه. جلوگیری از گرد و غبار. الان ببینید از جایی که مثلا کشور دیگه گرد و غبار از میاد تا کجا؟ تا سینه کوه. کوه های برف راشه جلوی خاکاره میگیره، اما اون شهره که همچین کوهی بینشون نیست، اونت خیلی راحت از یه جای دیگه باد میزنه، دیگر باد میاره تو یه جای دیگه، اون 50 کیلومتر 100 کیلومتر اومده این طرف. اینم یکی دیگه از فواید، پناهگاه برای جنگ همین کوه. دیدید دیگه معمولا از رزمی پادگان ها رو تو سینه کوه میذارن که از یه طرف دشمن نتونه حمله بکنه، موشک بزنه چه بکنه. برای ساختار تمام این مراکز نظامی دید تو دامنه کوه میذارن. یه نکته مهمی است این. اینم یکی از فوایدش. یکی از فوایدش سنگای کوهه، سنگای معدنی که الان کشورهایی که کوه زیاد دارن میبینین این سنگاش خیلی ارزشمنده، میبرن تو کوره و انواع سنگ های قیمتی رو ازش در میارن برای زندگی هاشون. قدیم که نمیتونستن این کار رو کنن، خود سنگ رو میبردن. فرعون الان این کاخهایی که ساختست اون موقع چند هزار سال پیش، همین سنگ های درشت کوه دیگه، اینا رو ترشیدن بردن، سنگ های درشت گذاشتن و ساختمان درشت کردن. و خیلی فوائده، گاهی خدا یه چیز خلق میکنه، یه کوه، بعد میدیم 5 تا 10 تا فائده و مهمترینش اون جلوگیری از لرزش زمینه. ولی زمین با این سرعتی که یکی از محققین میگفت بیش از 100,000 کیلومتر سرعت زمینه، من نمیدونم حالا کسی اطلاع داره، گفت 107,000 کیلومتر 108,000 کیلومتر سرعت زمینه به دور خورشید، اصلا هزار عقلش مفهود میمونه. سرعت یه هواپیما با این سرعت 1,000 کیلومتر نیست. من احساس کردم این آقا اشتباه میکنه داره. چی؟ من احساس 28,000 آقا میگم 28,000 کیلومتر. حالا اون بالای 100,000 تون میگفت، من از کجا؟ نشنیدن ول کن حالا یه بررسی بکنه این شنه نه دور خورشید ببینید این دور خورشید رو داریم میگیم سرعت به دور خورشید چقدر اینو داریم میگیم چی؟ ایشون هم دیدن ایشون هم میگم 28 شده مثل که بین علما اختلاف شد حالا قدر متیقنش سرعت دیگه شما تصور بکنید یه زمین با این قول پیگری با این سنگینیش چند هزار کیلومتر حالا بگه 20 هزار کیلومتر 30 هزار کیلومتر داشته بل کنید مهم اینو دقت بکنید با این سرعت دارد میره با این شتاب میری چی؟ میشه تکون نخوره الان ما این تو آرام نشسته یعنی راحت آرامش ما اینه راحت میخوابیم تکون نمیخوره حالا یه قطار یه هواپیما بخواد سرعتش 20,000 کیلومتر باشه قطعا تکون داره دیگه شتاب وقت تازه این کوچیکم نیست بزرگه و رها هم هست تو آسمان به جایی وصل نیست همون قطعه رو بلاخره تو ری محکمش میکنن و بازم تکون میخوره همه زمین هم تو آسمان هم تو رها خب باید بالا برد پایین بیاد نه همچین دقیق با سرعت هم داره میره اگه شما کنار زمین تو آسمان ها کنار زمین بود آزمین بود از کنارتون رد میشه میدیدید با چه سرعتی اصلا یه چشم به هم زدن میده جلو تو رد میشه اصلا نمیدیدش با این سرعت 30,000 کیلومتر که دارد میره یا بیشتر یا کمتر با این سرعت اگه بیاد از کنار ما رد شد با چه سرعتی رد میشه و کوه ها رو خدا گذاشته دیگه من اینشو نمیدونم قطعا کوه ها باید بگیم جای مختلف اینم دقیقه یعنی بی خودی یه جا کوه در نیمده هر جا که نیاز بوده کوه در اومده دیگه بعدشو نمیدونیم باید بگم شاید در کنار اینا راه نجات این فجاعت یه مطلب میگه راه گذاشتیم تو اون داستانه هر صورت که آی نمازی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بودن حضرت فرموده بودن سوار اتوبوس بشی تو بیابون گم کرده بودن راه و سوار اتوبوس بشی و میرید تا عصری میرسید به یک کوهی از وسط این کوه رد شید بینش یه جاده از بین دو تا کوه رد میشید وقتی رد شدید دست راست یه مقدار دیگه که برید میرسید مرز عراق اون طرف کوه یا مثلا داستان ذوالقرنین نمیدونه ذوالقرنین وقتی رسید به جای یعجوج و ماجوج اینا چکار میکردن؟ از وسط دو تا کوه هر سال از وسط دو تا کوه میادن میرفتن اون طرف و میرفتن سرقت میکردن اموال مردم رو هر چی درست کردم در زراعت و میوه همه رو میدوزن میبود دو طرفش هم کوه بود کوهش هم رشته کوهش دراز بود جوری نبود که اینا بتونن کوه دور بزنن از ذوالقرنین گفت من یه سدی درست میکنم اینجا آتونی زبر الحدید اما شما فقط کمک بدنی هرچی میگم بیارید بیاد کمکم بکنید مثلا یه سدی از پایین کوه تا بالا ساخت علامه مجلسی و خیلی از مفصل میگن این سد هنوز هست چون آیه قرآن یه اشاره‌ای دارد که زمان ظهور یا زمان قیامت اینو از بینش میبره نشون میده الان یه جایی وجود داره کجا سالا باید ببینیم چی خلاصه یه سد اینطوری درست کرد قرآن میگه فمستطاع و دیگه اینا نتونستن ان یظهروه و مستطاع و له نقبا نمیتونستن از این دیوار برن بالا و برن و سد خیلی بلند و مرتفعی بود و نمیتونستن تو صد سوراخ بکنن که از سوراخ بیان اون طرف یه صد آهنی درست کرد. این فواید راه های تو کوه هاست که ما اینا رو، یکی دیگه از فوایدش خودش شناخت راه هاست. این الان برای ما امروز کم علامته، اما قدیم که جاده نبود اینایی که بهشون میگفتن بلد، آدمایی که راه میدانستن، وقتی میگفتن چطوری کجا بریم، مثلا اینجا میخوام قم بریم کجا بریم، و کوه ها رو نشونه میکردن. نشونه دیگه که کف زمین نبود که، میگفت از جا میریم 50 کیلومتر میرسی به کوه، وقت بعد از بین کوه رد شی یا باید بری دور بزنی، تو میگو کوه بعدی، و همچنین اینطوری میرفتن تا میرسن. شبهای بود رو کوه آگاهی آتش روشن میکردن که این آتش کده ای که الان تو اصفهان آتشگاه هست، یکی از مواردش همینه که بعضی اقام میگن مردم آتش پرست بودن، آتش پرستی نبودن، این بیرون شهر بوده برای کسانی که 100 کیلومتر شب میمدن، 100 کیلومتر فاصله داشت با اصفهان، گم میکردن راه ها رو، میرفتن به یه سمت دیگه و خیلی اذیت میشدن. وقت اینا رو شب روشن میکردن، روشن که میکردن از صد که میدقل تاید آتش روشن پیدا بود، وقت میمدن به سمت شهر دیگه میدونست. اینا همه فواید کوه دیگه که اگه نبود ما حالا چه میدانستیم و چه میکردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.